ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 18 روز از فروردین 1403 خورشیدی به شما همراهان همیشگی رادیو فردا درود می فرستیم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شامگاهی هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها. شاهین
با سلام. قیمت هر دلار آمریکا در روز شنبه به بیش از 64400 تومان رسید که نسبت به روز پیش باز هم شاهد افزایش بود. قیمت دلار آمریکا که به عنوان ارز معیار بین‌المللی در ایران است، پس از حمله به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق، روندی افزایشی پیش گرفت. در روز شنبه همچنین در بازارهای جهانی قیمت طلای جهانی روند صعودی داشت و هر اونس طلا به 2330 دلار رسید. قیمت هر سکه طلای طرح جدید در ایران هم شنبه به حدود 46 میلیون تومان رسید. اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری ابر آروان را که کمتر از 17 ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود حذف کرد. ابر آروان در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده که در پی شکایت آروان کلاود، ابر آروان و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا، اتحادیه اروپا این تصمیم را گرفته است. ابر آروان از جمله شرکت‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل نقشش در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفت. امام جمعه زاهدان در نماز جمعه 17 فروردین ضمن مخالفت با هر گونه ناامنی و خونریزی از مقامات حکومت خواست که به خواسته‌ها و نظر مردم گوش فرا دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در واکنش به حمله روز پنجشنبه در راسک و چابهار گفت که موافق هیچ ناامنی و خونریزی نیست و به مقامات امنیتی این استان و کل کشور توصیه کرد تا گوش‌ها را شنوا و چشم‌ها را بینا کنند و از طریق گفتگو مشکلات را حل کنند.
و طرفین ما تشویق می‌کنیم، هر دو طرفا توصیه می‌کنیم به نشست بشینن با صحبت بکنن و صحبت مسائل حل کنن، تا با گلوله حل کنن، تا با درگیری حل کنن، تا با خون ریزی حل بشه، گفتگو خیلی موفقه.
این روحانی اهل سنت در سخنرانی دیروز خود گفت زمانی خواسته مردم اصلاحات بود، اما در ادامه با اشاره به ناموفق بودن این تجربه گفت که مردم الان به اصلاحات راضی نمی شوند و تغییرات و کارهای ژرف می خواهند. بنابر گزارش‌ها شامگاه جمعه چند نقطه در نواحی غربی روسیه از جمله یک پایگاه هوایی محل استقرار جنگنده بافکن‌های سوخو هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته است. واسیلی گوبولوف فرماندار روستوف در غرب روسیه گفت این حمله عصر روز جمعه روی داده و پدافند ضد هوایی روسیه توانسته است بیش از 40 هدف را رهگیری و منهدم کند. به گفته یک منبع مطلع تعدادی از هواپیماهای جنگنده و بمب افکن از مدل‌های سوخو 24، سوخو 24M و سوخو 34 در این پایگاه هوایی مستقر بودند. این منبع مطلع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت در این حملات دست کم 6 فروند هواپیمای نظامی روسی منهدم، 8 فروند دیگر آسیب دیده و حدود 20 پرسنل نظامی نیز مجروح یا کشته شدند. به گفته این منبع عملیات نتیجه همکاری ارتش و نهادهای امنیتی اوکراین بود. در صورت تایید این حمله موفقیت آمیزترین حمله اوکراین به داخل روسیه محسوب می شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه اظهارات متناقض در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حملات منتسب به اسرائیل در سوریه. گزارشی خواهید شنید از تظاهرات اعتراضی میان حامیان فلسطینی در اردن بر سر لغو توافق صلح این کشور با اسرائیل. و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از حذف دلار در مبادلات بازرگانی دو کشور خبر داد. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اظهارات متفاوت و گاه متناقض مقامات حکومتی در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به حمله اخیر منتسب به اسرائیل در سوریه که منجر به کشته شدن 7 عضو ارشد نیروی قدس سپاه شد، همچنان بحث اصلی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های مجازی در ایران است. در حالی که گروهی از جریان‌های تندرو وابسته به حاکمیت بر لزوم پاسخ مستقیم و قاطعانه به اسرائیل سخن به میان می‌آورند، گروهی از جریان‌های سیاسی در داخل کشور هشدار دادند که این بازی طراحی شده توسط اسرائیل تا تهران رو به ورطه جنگ بکشاند. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره علت عدم توافق بین مقامات حکومتی در ایران بر سر نحوه پاسخگویی به اسرائیل پرسیدم.
در این چند ماه اخیر ما دیدیم که حدت و شدت حملات اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی به خصوص در خاک سوریه بالا رفته و این آخرین حمله‌ای که به مقر سفارت جمهوری اسلامی بوده سبب شده که اینا مجبور شدن که فکر کنن که باید یک پاسخی بدن و من فکر می‌کنم پاسخی خواهند داد. مشکل رهبران جمهوری اسلامی این است که باید پاسخی بدن، در خور باشه در برابر آنچه که اسرائیل انجام داده، ولی از سوی دیگه منجر به یک جنگ طولانی مدت و درگیری بیشتری نشه. بنابراین احتمالاً توی این روزهای آینده ارزیابی اون هدفی که میخوان بشه احتمالاً صدمه بزنن مورد بررسی داره میشه. ولی اینکه آقای خامنه‌ای گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت و آقای باقری به عنوان رئیس کل نیروهای نظامی این تهدید تکرار کرده، فکر میکنم زیاد جای شکی نمیذاره که پاسخی در این رابطه ایران خواهد داد.
آقای بروجردی، با نگاهی به خروجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستکم در این 5 سال گذشته و حدود زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین اومد بحث میدان و دیپلماسی رو در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیان کرد، هیچ کدوم از این دو گزاره نه تنها ارزش افزوده‌ای به منافع ملی ایران اضافه نکردند، بلکه به نظر میرسه که گزاره میدان کلاً دیپلماسی رو از این ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی خارج کرده. نظر شما چی است؟
بله، منم کاملا موافق هستم. من فکر میکنم شما اگر به ترکیب حتی نهادهایی مثل شورای تشخیص مصلحت هم نگاه بکنید میبینید که چه مقدار تعداد افرادی با سابقه نظامی در اونجا بالا رفته. به علاوه این رو هم از نظر دور نداشته باشیم که آقای امیر عبداللهیان خب به هیچ وجه در اون سطح اعتبار بین المللی یا داخلی که آقای ظریف ازش برخوردار بود در دولت روحانی هم نیست. وزارت امور خارجه هرچی بیشتر هم تضعیف شده. فراسوی همه اینها واقعا شدت گرفتن این درگیری های در منطقه سبب شده که افراد نظامی یا همون میدان خلاصه دارن حرف آخر رو میزنن در تعیین سیاست خارجی ایران و وزارت امور خارجه واقعا در اینجا یک نقش سطح دوم سطح سوم بازی داره میکنه و راهگشا نیست، تصمیم گیرنده نیست در این مسئله. و اینم فکر می‌کنم باز برمیگرده به انتخاب آقای خامنه‌ای که اینجوری ترجیح دادن که در این مرحله باید با زبان نظامی صحبت کرد.
آقای بروجردی، در تحولات و مناقشات چند وقت اخیر در سطح بین‌المللی و به ویژه در خاورمیانه نقش مشخص سه ابرقدرت آمریکا در یک طرف این معادله و روسیه و چین در طرف دیگر این معادله در تأثیرگذاری بر روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟ چقدر این سیاست خارجی فعلی جمهوری اسلامی متأثر از عملکرد این سه قدرت جهانی است؟
هر کدوم از این سه کشور خب واقعا نقش متفاوتی بازی میکنن. مثلا ما چین رو شاهد این بودیم که در رابطه با حملات حوثی ها حتی دولت امریکا به اونها متوسل شد که از تأثیری که دارن روی جمهوری اسلامی استفاده بکنن و از حوثی ها بخوان که حملاتشون رو پایین بیارن. میدونیم که به هر حال چین به خاطر مقدار نفتی که از این منطقه میبره هیچ علاقه‌مند نیست که سطح درگیری ها بالاتر بشه. در مورد روسیه من فکر میکنم جنگ جنگ غزه اتفاقا فرصت خیلی خوبی بوده برای روس‌ها که یه مقدار جنگ اوکراین رو تحت شعاع قرار داده. اون کشوری که فکر می‌کنم نقش واقعا سرنوشت ساز رو داره در سیاست خارجی ایران کماکان امریکا است. واقعیتش این است که خب توان امریکا چه برای ضربه زدن به ایران آنچنان که مثلا پس از حمله به سربازان آمریکایی در اردن مشاهدهش بودیم، این توان رو دارن. در سال انتخابات هستین، دولت آقای بایدن نگران این است که هر نوع حمله ای رو نمیتونه بی جواب بگذاره، چون فکر میکنه از لحاظ انتخاباتی یک آس برنده ای رو دست رقیبش آقای ترامپ خواهد داد. و این رو هم فکر میکنم جمهوری اسلامی از این مسئله آگاه هست. برای همینم اگر پاسخی از جمهوری اسلامی رو ما در پیش داشته باشیم، به هیچ وجه اونها هدفگیریشون به منافع امریکا نباشه، بلکه سعی بکنن که ضرباتی به خود دولت اسرائیل بزنن و نه امریکا. نه امریکا نه ایران هیچ کدوم واقعا مایل به نظر من به عمیق شدن این درگیری ها نیستن. و بدون شک خب سیاستمداران در تهران هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن، یعنی از یک طرف دغدغه بازدارندگی دارن که اسرائیل حملات دیگری بهشون نکنه، ولی از سوی دیگه هم باید این گوشزدهای امریکا رو بهش یه وقعی بذارن که اگر شما بخواین پاسختون بیش از اندازه باشه، خلاص ما رو هم میتونین درگیر این مسئله بکنین و این هم به صلاحتون نیست. باید دید که آیا واقعا عقل سلیم در تهران وجود داره که ما رو سوق بدن به طرف یک جنگ عمیق‌تری در منطقه که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو هم مجبور بکنه که برای حمایت از اسرائیل وارد گود بشه.
مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا بود. اما حدود دو هفته از آغاز تظاهرات طرفداران فلسطینی در اردن میگذره. اعتراضاتی که در اون معترضان خواستار لغو توافق صلح این کشور با اسرائیل شدند. در این میان برخی رسانه‌های عربستانی هم ادعا کردند که ایران و گروه اخوان المسلمین قصد بی‌ثبات کردن اردن را دارند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تظاهرات طرفداران فلسطینی ها در مقابل سفارت اسرائیل در عمان پایتخت اردن، تظاهراتی که دو هفته از آغاز آن می گذرد. معترضان از دولت اردن می خواهند تا ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینی ها در نوار غزه توسط اسرائیل، هر گونه توافق عادی سازی روابط با این کشور را لغو کند.
ما اینجا اومدیم تا از هموطنانمون در غزه در مقابل اسرائیل حمایت کنیم. از دولت اردن می خواهیم که توافقنامه صلح وادی عربه و تمام توافق های دیگه ای رو که با دشمن امضا کرده لغو کند.
اردن بعد از مصر دومین کشور عربی بود که با اسرائیل توافق صلح امضا کرد. توافقی با نام وادی عربه که سال 1994 در مکانی به همین نام در مرز اسرائیل و اردن امضا شد. 30 سال از آن زمان می‌گذرد و حالا تظاهر کنندگان از اردن خواستند این توافق نامه را لغو کند. آنها عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت به فلسطینی ها می دانند. بیشتر این تجمع های اعتراضی از طریق فراخوان های منتشر شده در شبکه های اجتماعی شکل گرفته. حالا اما رسانه های عربستان سعودی، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و ایران را متهم کردند که به دنبال تضعیف ثبات و ایجاد آشوب در اردن هستند. روزنامه سعودی عکاظ در روز جمعه 17 فروردین نوشت اعتراض‌های مهار نشده اخیر در اردن نتیجه تحریک اخوان المسلمین بوده است. روزنامه شرق الاسود هم که متعلق به عربستان سعودی است نوشته که حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مرتبط با اخوان المسلمین در کارزارهای سازمان یافته برای کشاندن اردن به آشوب به بهانه دفاع از غزه دخیل هستند. این روزنامه ایران را هم متهم به دخالت در اردن کرده و نوشته که تهران نگران است که جبهه حزب الله را به خاطر خصومت‌های فعلی با اسرائیل از دست بدهد و در نتیجه خواهان ایجاد جبهه جدیدی در اردن است ولو به قیمت آشوب. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به اتهام‌های مطرح شده از سوی این رسانه‌ها پاسخی ندادند. در جریان بعضی تجمع‌های اعتراضی اخیر در عمان زد و خوردهایی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس تا کنون بیش از 200 نفر را که قصد ورود به سفارت اسرائیل را داشتند بازداشت کردند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید که در سال 2023 روابط اقتصادی ایران و چین 30% رشد نسبت به سال پیش از اون رو تجربه کرده. او همچنین گفته که 30% از صادرات غیر نفتی ایران به مقصد چین صورت میگیره و ارزش اون رو حدود 14 میلیارد دلار و ارزش واردات غیر نفتی ایران از چین رو حدود 20 میلیارد دلار عنوان کرد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در دبی گفتگو کرده.
قاعدتاً که این روند به نفع ایران و اقتصاد ایران نیست، چون اقتصاد ایران رو به شدت وابسته به کشوری مثل چین میکنه و اصلا در روندی که هست دو تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. یک این که چین سعی میکنه بخش قابل توجهی از به خصوص مواد خام در حوزه های مختلف رو از ایران بگیره، حتی در حوزه نفتی هم همینطور هست و اونها رو تبدیل میکنه و مجدداً هم اونها رو با یک ارزش افزوده بیشتری به ایران صادر میکنه. نوع معاملات به واسطه اینکه جمهوری اسلامی حکمرانیش منجر به تحریم ایران شده به صورت گسترده، نوع معاملات چین هم مبتنی بر همین هست و تحریم ها رو در نظر میگیره، چه در فروش کالا به ایران و چه در خرید کالا از ایران. قیمت ها تقریبا به صورت تحمیلی هست، قیمت رو چین تعریف میکنه، تعیین میکنه و همواره باز به خاطر همین تحریم یک شبکه واسطه‌ای هم وجود دارد که اونها هم زینف هستند و هزینه اون شبکه واسطه‌ای که تا 25% در معاملات و معادلات مختلف تعریف میشه باز از طرف ایرانی گرفته میشه و این روند هم کماکان ادامه داره، چون کشورهای مختلف به خصوص در اتحادیه اروپا یا در حوزه امریکا تمایلی برای مبادلات تجاری با ایران وجود ندارد به واسطه همون تحریم‌ها و تنبیهاتی که ممکنه گریبان اونها رو بگیره. در منطقه هم همینطور است، حتی همین عراق که تا سال گذشته بخش زیادی از مایحتاج و حتی مواد غذاییش رو از ایران تامین می‌کرد، شاهد هستیم که دیگه در ساده‌ترین حالت حتی واردات شیرینی شکلات رو هم از ایران ممنوع کردند. بانک مرکزیش مبادلات مالی و ارزی با ایران رو ممنوع کرده. همه اینها نشون میده که شرایط جهانی به شکلی هست که چین داره بهترین استفاده رو از اون می‌کنه و جمهوری اسلامی هم گزینه دیگری و انتخاب دیگری نداره. برآیند تمام اینها می شود همون صدمه وارد شدن به اقتصاد ایران. تراز تجاری ما با چین هم منفیه که خود این هم یک پیام مشخص رو داره به اقتصاد ایران میده.
از مبادلات ارزی صحبت کردین. در حال حاضر در تجارت ایران و چین دلار مبادله نمیشه و فقط دلار تنها مبنای ارزش گذاری کالاهای تجاریه. سوال من از شما اینه، حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور چه مزایا و معایبی برای اقتصاد ایران داره؟
قبل از پاسخ به این سوال شاید بد نباشه اصلا به این اشاره بکنیم که امکان حذف دلار از معاملات اقتصادی و اساسا از اقتصاد ایران وجود ندارد. اقتصاد ایران به شدت وابستگی و چسبندگی به دلار داره، هرچند در بودجه نویسی مثلا اسم دلار رو عوض کردن و یورو گذاشتن و همه اعداد به یورو است، ولی واقعیت اینه که دلار بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دنیا است و حذفش یا کم کردن سهمش یک پروسه زمانبر و بلند مدت طولانی خواهد بود. اما اتفاقی که بین ایران و چین داره میفته، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست و فارغ از اون ارز محلی چینی که به یوان معاملاتی که انجام میشه، بخش زیادیش به صورت تهاتر هست. چین داره بسیاری از اقلام رو در قالب همون سیستمی که عرض کردم با وجود شبکه‌های واسطه داره با ایران تهاتر میکنه. به طور مثال سنگ آهن میگیره در قبالش قطعات خودرو میده، یک روندی رو در پیش گرفته و خود جمهوری اسلامی هم چون واقف هست به این موضوع تن داده و اکثر قراردادهایی که بسته با کشورهای افریقایی، کشورهای منطقه و مخصوصا چین مبتنی بر تهاتر هست. که بتونه رد برخی از معاملات رو گم کنه، مخصوصا در حوزه معاملات نفتی که خب نفت خام صادر میکنه. همین تهاتر باعث میشه که ردش گم بشه و پالایشگاه کوچکی که از ایران خرید میکنه. و اگر بتوان دلار رو حذف کرد، قاعدتا میشود به این نکته توجه داشت که تحریم ها تاثیرش کمتر میشه و اقتصاد ایران یه مقدار از اون وابستگیش خارج میشه. ولی عرض کردم در حال حاضر محال هست، امکانش نیست و انجامش نیازمند یک فرایند بلند مدته که از توان و صبر و حوصله اقتصاد ایران خارج، چون اقتصاد ایران در لبه پرتگاه قرار داره و مجالی نیست برای اینجور کارها و برنامه‌ها و نیازمند یک رسیدگی اورژانسی است.
گفتگویی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما تعدادی از هنرمندان حوزه هنر سنتی آینه‌کاری خواستار ثبت جهانی این هنر در فهرست گنجینه‌های بشری شدند. هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی اسلامی تا امروز حیات خودش رو حفظ کرده و در بسیاری از بناهای تاریخی و مذهبی هم دیده میشه. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید.
تعدادی از مدرسان و استادکاران آینه‌کاری و پژوهشگران حوزه معماری ایرانی و اسلامی با راه اندازی یک کارزار خواستار ثبت جهانی هنر سنتی آینه‌کاری در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس یونسکو شدند. آینه‌کاری سنتی نوعی تزئین در طراحی داخلی ساختمان ایرانی و یکی از ظریف‌ترین تزئینات معماری اسلامی است که در آن از قطعات منظم، متقارم و هندسی بزرگ و کوچک آینه‌های برش خورده برای تزئین سطوح داخلی سازه‌ها استفاده می‌شود که اغلب این قطعات یا طرح‌ها برگرفته از نقوش اسلامی، خوشنویسی و الهام از طبیعت و در نهایت باستاب اندیشه ایرانی است. تاریخچه این هنر به دوران صفویه در ایران برمی‌گردد. یانوش معتمدی، پژوهشگر هنر، نویسنده و مترجم.
درباره تاریخچه و پیشینه آینه‌کاری تقریبا به طور مستند ما میتونیم ورود این نوع تزئین رو به معماری ایرانی از تقریبا از دوره صفویه دنبال کنیم و شاهد اون هم بناهای مثل کاخ چهلستون هستند که آرام آرام این نوع تزئین در کنار کاشی‌کاری و گچبری به عنوان یکی از مهمترین تزئینات در فضای معماری ایران وارد میشه. اول از فضای سلطنتی و بعد خیلی زود به فضاهای مذهبی میره و بسیاری از آرامگاه‌های شیعیان به خصوص در واقع مقبره های امامان و امامزادگان شیعه پر میشه از آینه کاری و اتفاقا در کنار اون روند سلطنتی آینه کاری در فضاهای عامیانه و مذهبی خیلی رشد میکنه. این روند بعد از دوره صفوی به شیراز دوره زندیه میرسه و در نهایت با آغاز دوره قاجار در تهران به اوج شکوفایی خودش میرسه و ما با نمونه های بسیار مهمی از این تکنیک خاص و این پیشه آینه کاری مواجه میشیم در طول دوران فتحعلی‌شاه. البته فقط در تهران نیست و تمام بسیاری از شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و کاشان و دیگر جاها و شیراز به خصوص می‌بینیم که هم در فضاهای خانه‌ها و هم کاخ‌ها و هم فضاهای مذهبی آینه‌کاری با کیفیت خیلی بالاتری و طراحی‌های پیچیده‌تر به خصوص مبتنی بر طرح‌های هندسی به طور فراگیر مورد توجه معماران هست و تقریباً به یکی از زیباترین و مهمترین هنرهای وابسته به معماری ایران بدل میشه. این مسیر رو وقتی ادامه می‌دیم و به دوره ناصری می‌رسیم متوجه می‌شیم که اسنادی هست که نشون میده که آینه ها در ابعاد اندازه های مختلف از طریق هند به بندرعباس و بعد به شیراز میرسه و به همین دلیل است که آینه کاری ایران در دوره قاجار در شهر شیراز میشه که به اوج اعتلا و شکوفایی خودش میرسه.
هنر آینه کاری در معماری ایرانی و اسلامی در دنیای معاصر هم دستمایه کار برخی از هنرمندان قرار گرفته است که نمونه درخشان آن را در آثار منیر فرمانفرمایان میبینیم. هنرمندی که کارهایش از سوی مهمترین موزه های دنیا از جمله تیت لندن خریداری شده است. کیانوش معتمدی.
با آغاز دوران مدرن و به خصوص شکل‌گیری هنر نوگرا در ایران برخی از هنرمندان ایران به سراغ آینه میرن و مشخصا خانم فرمانفرمایان هست که به سمت این آینه ها در بقاع متبرکه که در شیراز و قزوین میبینه جذب میشه و منیر فرمانفرمایان کار تازه‌ای رو ارائه میده، یعنی در مبتنی بر بیان هنر جدیدی که میشناسه و یک نوع نگاه انتزاعی به آینه کاری میاد از آینه کاری یک سری مجسمه و یک سری آثار هنری تازه خلق میکنه که خیلی زود برای شهرت جهانی پیدا میکنه و تا به امروز به یکی از مهمترین هنرمندان خاورمیانه بدل شده که از آینه استفاده بسیار بسیار جذابی در خلق آثار مدرن خودش کرده.
آقای معتمدی در ادامه تاکید میکند که ثبت این هنر سنتی در فهرست میراث فرهنگی یونسکو این امکان را ایجاد میکند که این هنر سنتی که سینه به سینه به ارث رسیده به حیات خودش ادامه دهد و شکوفا شود.
وقتی به آینه کاری نگاه میکنیم نباید فراموش کنیم که فقط این آینه کاری در ایران نبوده. از همون گذشته تاریخی ما در همسایگی خودمون یعنی در هند و بعد در عثمانی میبینیم که اونها هم از آینه برای تزیینات دیوار استفاده میکردن، ولی خب روایت ایرانی ها اصولا جذابتره به خاطر اینکه شگفتی بیشتری در نوع طراحیشون و در واقع اغراق بیشتری در زیباسازی داره و نمونه هایی که بسیار زیاد هم هستن، خانه ها و کاخ ها و بناهای مذهبی که در ایران هستن، نشون دهنده کوفایی و تحولات بیشتر این هنر در جغرافیای ایران ما داشته و این هنر و این پیشه تقریبا چون به صورت سنتی سینه به سینه توسط استادان به شاگردان انتقال پیدا کرده تا به امروز تونسته حیات و هویت خودش رو حفظ کنه و به نظر میرسه که امروز فرصتیه که ما میتونیم با ثبت اون بخشی از این هویت تاریخی خودمون رو ثبت و ضبط کنیم و موقعیت ایجاد کنیم که بشه پژوهش‌های بیشتری بشه و ما متأسفانه با وجود تعداد زیادی از نمونه‌ها و ابنیه‌ای که داره آینه کاری هستن هنوز کتاب ها و مقالات کمتری رو در مقابل مثلا دیگر تزیینات میبینیم روی آینه کاری کار شده باشه و به خصوص این ویژگی آینه که بعداً به دست هنرمندان مدرنیست ایران به خصوص خانم منیر میتونه جهانی بشه، به نظر من فرصت تازه تری رو ایجاد میکنه که از این مسیر هنر ما، هنر آینه کاری ایران به جهان معرفی بشه.
میراث فرهنگی ناملموس به تولیدات و فرایندهای فرهنگی چون ترانه، موسیقی، رقص، درام، آشپزی، صنایع دستی و جشنواره‌های گوناگونی گفته می‌شود که با گذشت زمان و از نسل‌های پیشین باقی ماندند. این تولیدات فرهنگی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گنجینه‌های بشری نامیده شده است.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
و پایان بخش مجله شامگاهی این که در حالی روزانه بسیاری در سراسر دنیا جان خودشون رو در صف انتظار برای پیوند عضو از دست میدند، دستاوردی تاریخی در بیمارستانی در آمریکا حاصل شده. بیماری که کلیه یک خوک به او پیوند زده شده و بدون نیاز به دیالیز به خونه برگشته. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نخستین انسانی که پیوند کلیه اصلاح شده خوک بر روی او انجام شده از بیمارستان مرخص شد. این مرد 62 ساله روز چهارشنبه دو هفته پس از عمل جراحی پیشگامانه خود در بیمارستان عمومی ماساچوست در آمریکا به خانه بازگشت است. پیوند عضو از خوک‌های اصلاح ژنتیکی شده در گذشته با شکست مواجه شده بود و این موفقیت توسط دانشمندان به عنوان نقطه عطفی تاریخی در زمینه پیوند عضو مورد استقبال قرار گرفته. در بیانیه‌ای که توسط بیمارستان دانشکده پزشکی هاروارد در شهر بوستون ایالات متحده منتشر شده آمده است که فرد بیمار که ریچارد اسلیمن نام دارد با مراحل نهایی یک بیماری کلیوی مبارزه می‌کرد و نیاز مبرمی به پیوند عضو داشت. عمل پیوند بر روی این بیمار در روز 16 مارس انجام شد و 4 ساعت به طول انجامید. پزشکان می‌گویند کلیه جدید این فرد حالا به خوبی کار می‌کند و دیالیز نمی‌شود. آقای سلیمان نیز در بیانیه‌ای گفت که ترک کردن بیمارستان و رفتن او به خانه یکی از شادترین لحظات زندگیش بوده. او گفته از اینکه می‌تواند از بار دیالیز که سال‌هاست کیفیت زندگیش را تحت تأثیر قرار داده فارغ شود و وقت خود را با خانواده و دوستانش بگذراند هیجان زده است. آقای سلیمان پیشتر یک کلیه انسان را از یک اهدا کننده متوفا دریافت کرده بود، اما این پیوند سال گذشته با شکست مواجه شد و پزشکان ایده پیوند کلیه خوک را مطرح کردند. کلیه خوکی که این بیمار دریافت کرده توسط شرکت داروسازی ای جنسیس مستقر در کمبریج اصلاح ژنتیکی شده تا ژن‌های مضر خوک را حذف کنند و ژن‌های انسانی خاصی را برای بهبود سازگاری با انسان به آن اضافه کنند. بیمارستان محل انجام این پیوند عضو پیشتر در سال 1954 نخستین پیوند موفقیت آمیز کلیه در جهان را نیز انجام داده بود. بر اساس داده‌های یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که برای به اشتراک گذاری اعضای پیوندی فعالیت می‌کند، بیش از 100 هزار آمریکایی به پیوند عضو نیاز دارند. با این حال تعداد اهدا کنندگان در سال 2023 حدود 23500 نفر بود. تخمین زده می شود که روزانه فقط در ایالات متحده 17 نفر در صف انتظار برای پیوند اعضا جان خود را از دست می دهند و کلیه رایج‌ترین عضو مورد نیاز برای این افراد است. در ایران نیز سالانه 10000 نفر جان خود را در صف انتظار برای پیوند عضو از دست می دهند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.